ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. خبرگزاری مهر میگوید حمله سایبری به سایت های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ناکام مانده است. رئیس جمهوری مصر خواستار گفتگو با مخالفانش شد. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید مردم ایران بیشترین هزینه درمان را در بین کشورهای خاورمیانه پرداخت میکنند. خبرگزاری مهر از موج جدید حملات سایبری به سایت‌های اصلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران خبر داد و نوشت هکرها به دلیل افزایش ضریب ایمنی سایت‌ها در حملات خود ناکام ماندند. بر اساس این گزارش یک گروه ناشناس هکری ظهر جمعه حملات سایبری گسترده ای را به سایت‌های اصلی وزارت و شرکت ملی نفت ایران تدارک دید، اما این گروه موفق نشد به اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده ی این دو نهاد دسترسی پیدا کند. نهادهای وابسته به دولت ایران در سال‌های اخیر به دفعات مورد حملات گروه‌های هکری قرار گرفتند که قصد اختلال در برنامه‌ها و یا دسترسی به اطلاعات محرمانه آن را داشتند. مقام‌های ایران به طور معمول آمریکا و اسرائیل را مسئول حملات سایبری به سایت‌های مرتبط با دولت می‌دانند. روزنامه کامرسانت چاپ مسکو روز شنبه نوشت مقام‌های روسیه حاضرند سیستم موشکی پدافند هوایی آنتی 2500 را به ایران تحویل دهند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی هدف از این موضوع حل و فصل اختلاف دو کشور به خاطر اجرا نشدن قرارداد تحویل سیستم پدافند هوایی S-300 است. اما در خصوص حمله به سایت های اصلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، گزارشی رو هم همکارانم هم اکنون آماده کردند که از شما دعوت میکنم که با هم بشنویم. گزارش رو فرین آسمی تهیه کرده.
یک گروه ناشناس هکری ظهر روز جمعه 31 خرداد حملات سایبری گسترده‌ای را به سایت‌های اصلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران تدارک دید، اما این گروه در نهایت موفق نشد به اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده این دو نهاد دسترسی پیدا کند. خبرگزاری مهر می نویسد که در پی این حملات سایبری شبکه اینترنت کارکنان و مدیران وزارت و شرکت ملی نفت قطع شده، اما کارشناسان فناوری اطلاعات وزارت نفت اطمینان می دهند که حملات به طور کامل مهار و کنترل شده است. نهادهای وابسته به دولت ایران در سالهای اخیر به دفعات مورد حملات گروه های هکری قرار گرفتند که قصد اختلال در برنامه ها و یا دسترسی به اطلاعات محرمانه آن را داشتند. سایت های هسته ای ایران از جمله حساس‌ترین این نهادها هستند که یک بار در سال 2010 هدف حمله سایبری قدرتمند استاکسنت قرار گرفتند و صدماتی اساسی دیدند. در این میان وزارت نفت ایران و نهادهای مرتبط با آن هم از حملات سایبری در امان نبودند، به طوری که خرداد ماه امسال احمد قربانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران از استخدام تعدادی هکر در این شرکت به منظور مقابله با حملات سایبری خبر داد. یکی از جدیدترین حملات سایبری به نهادهای نفتی ایران پاییز سال گذشته صورت گرفت که هکرها شرکت نفت فلات قاره ایران را هدف قرار دادند، اما به نظر می‌رسد که این حمله هم ناکام ماند. مقام‌های ایران به طور معمول آمریکا و اسرائیل را مسئول حملات سایبری به سایت‌های مرتبط با دولت می‌دانند. در همین حال رسانه‌های غربی مانند نیویورک تایمز گزارش‌های متعددی را منتشر کردند که دست کم در حمله استاکسنت آمریکا و اسرائیل نقش داشتند. در نقطه مقابل نخست وزیر اسرائیل به تازگی گفته که ایران و متحدان آن از جمله حزب الله سرویس‌های خدمات این کشور نظیر سیستم آب، شبکه برق و قطارها را هدف حملات سایبری قرار دادند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدیم. اما نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت مردم ایران به دلیل افزایش قیمت دارو بیشترین هزینه درمان را در بین کشورهای خاورمیانه پرداخت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی کاییدی افزود سهم مردم در پرداخت هزینه‌ها باید کمتر از 30% باشد، اما این سهم در حال حاضر به بیش از 70% افزایش یافته است. این نماینده مجلس شورای اسلامی از دولت به خاطر آنچه بی‌توجهی به سلامت مردم نامید انتقاد کرد و گفت بیمه ها نیز چتر حمایتی خود را از سر مردم برداشتند. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه دعوت خود را از مخالفانش برای مذاکره تکرار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای مرسی در مصاحبه با روزنامه دولتی اخبارالیوم گفت که باید کنار هم نشست و در مورد دستیابی به منافع ملت مصر تبادل نظر کرد. این مصاحبه یک روز پس از تظاهرات ده‌ها هزار تن از هواداران محمد مرسی در قاهره پایتخت مصر انتشار یافت. رئیس جمهوری مصر در این مصاحبه گفت که آماده است انتخابات پارلمانی را زودتر از زمان تعیین شده در اواخر سال جاری میلادی برگزار کند، اما تاریخی برای برگزاری آن اعلام نکرد. روزنامه قانون نوشت با نزدیک شدن ماه رمضان قیمت اقلام خوراکی در هفته اخیر افزایش یافته است. به نوشته این روزنامه، قیمت هر کیلوگرم خرما در بازارهای تهران بین 9 تا 12 هزار تومان است و هر کیلوگرم مرغ با 500 تومان افزایش بین 6500 تا 7000 تومان به فروش می‌رسد. این روزنامه همچنین نوشت در حالی که دولت برای کنترل بازار گوشت آن را از خارج وارد کرده، افزایش دو برابری قیمت دل و جگر در بازار نشان دهنده یک کمبود گوشت در بازار است. قانون در گزارش خود اشاره کرد که قیمت هر کیلوگرم برنج بسته‌بندی شده بیش از 10000 تومان رسیده است. رئیس پلیس راهور تهران روز شنبه گفت با آغاز فصل تابستان طرح ویژه نیرو برای نیروی پلیس برای پارک‌ها، مراکز تفریحی و تفرجگاهی تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، حسین رحیمی گفت این طرح ویژه برای عصرها و شبها و نیز روزهای پایانی هفته است و افزود برنامه‌ریزی شده تا در این مکان‌ها نظم و انضباط ایجاد شود. آقای رحیمی همچنین از مردم خواست از هر گونه رفتار به گفته او مخاطره آمیز که نظم و انضباط بزرگراه ها را به مخاطره می اندازد پرهیز کنند. در برزیل دیلما روسف رئیس جمهوری این کشور گفت اعتراض های خشونتبار تحمل نخواهد شد. نوشین سید حسینی.
به دنبال گسترش اعتراض‌ها در برزیل و به خیابان آمدن حدود 1 میلیون برزیلی در طول هفته‌های اخیر، دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل پس از تشکیل جلسه اضطراری با اعضای هیئت دولتش در روز جمعه بر صفحه تلویزیون این کشور ظاهر شد و خطاب به مردم کشورش گفت وظیفه دارد به خواست کسانی که در خیابانند گوش داده و با آنها تعامل کند. خانم روسف گفت که درخواست مردمش مبنی بر مبارزه با فساد و اختلاس را شنیده و در راستای بهبود خدمات عمومی و بهداشتی گام برخواهد داشت.
من رئیس جمهوری تمام مردم برزیل هستم، چه آنهایی که نظرشان را علنی اعلام کردند و چه آنهایی که ابراز نظر علنی نکردند. پیام مردم خیابان صلح‌آمیز است و آنها خواهان مبارزه سیستماتیک علیه فساد و اختلاس در اموال عمومی هستند.
دیلما روسف در بخش دیگری از پیام تلویزیونیش اقدامات دولتش برای بهبود خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی را اینطور دسته‌بندی کرد.
اول آماده سازی یک طرح ملی برای خدمات جابجایی شهری با اولویت حمل و نقل عمومی. دوم تخصیص 100% منابع نفتی به خدمات آموزشی. سوم آوردن هزاران نفر از کارشناسان بهداشتی برای گسترش خدمات بهداشت عمومی.
پیام تلویزیونی رئیس جمهوری برزیل درباره اجابت خواستهای معترضان پس از آن اعلام شد که برزیل، بزرگترین کشور منطقه آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی، به شکلی بی سابقه طی 2 دهه اخیر صحنه راهپیمایی میلیونی معترضان بود. اعتراضاتی که از حدود 2 هفته گذشته تا به حال بر شدت و گستردگی آنها در سراسر کشور افزوده شده است. حضور پرشمار معترضان برزیلی در خیابان‌های شهرهای مختلف آنقدر با اهمیت بود که باعث شد دیلما روسف برای پرداختن به این مشکل سفر خود به ژاپن را هم لغو کند. آنچه طی روزهای نخستین مردم برزیل را به خیابان‌ها آورد، افزایش بهای بلیت حمل و نقل همگانی بود و با آنکه مقام‌های این کشور در واکنش به اعتراضات عمومی از موضع خود عقب‌نشینی کرده و اعلام کردند که بهای بلیت افزایش پیدا نخواهد کرد، ولی اعتراضات همچنان ادامه پیدا کرد. در جریان این اعتراضات یک برزیلی به دلیل آنچه تصادف با یک خودرو عنوان شده جان خود را از دست داد. گزارش هاکی است بسیاری از مردم برزیل از صرف هزینه‌های چند میلیون دلاری برای مقدمات برگزاری جام جهانی فوتبال و همینطور مسابقات المپیک در سال 2016 میلادی، یعنی 3 سال دیگر، خشمگین هستند. معترضان معتقدند که بهتر بود این هزینه‌ها در راه بهبود خدمات آموزشی، بهداشتی و حمل و نقل عمومی ارزان‌تر خرج می‌شد.
نوشین سید حسینی بود و از اتفاقاتی که در برزیل رخ داده با ما میگفت. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. به چین میریم. خبرگزاری ایسنا نوشت که چین در 2 ماهه نخست سال جاری بزرگترین شریک تجارت غیر نفتی ایران بوده است. بر اساس این گزارش صادرات ایران به چین در این مدت بیش از 1,220,000,000 دلار بود. همچنین واردات ایران از چین 1,075,000,000 دلار بود. به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، واردات نفت چین از ایران نیز در اردیبهشت ماه سال جاری با افزایش حدوداً 50% به بیش از 555,000 بشکه در روز رسید. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که در ماه اردیبهشت خریداران آسیایی از جمله چین که مهمترین مشتریان نفتی ایران هستند 12% کمتر از ایران نفت خریدند. رهبران گروه حماس در غزه روز شنبه اعلام کردند که 2 فلسطینی به اتهام 1 دهه جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز طی 6 ماه سال گذشته 16 فلسطینی به اتهام مشابه در غزه اعدام شدند. فعالان حقوق بشری میگویند این اعدام‌ها ناقض قوانین دولت خودگردان فلسطین است که تصریح می‌کند محمود عباس رئیس این دولت باید به هر پرونده‌ای از این دست رسیدگی کند. امروز اول تیر ماه در نیم کره شمالی برابر با بلندترین روز سال، اون چه از اون به عنوان انقلاب تابستونی یاد میشه. برخی پژوهشگران اعتقاد دارند که تیرگان همان جشن درازترین روز ساله. بکتاش خمسه‌پور در این باره نظر یک کارشناس پژوهش‌های ایران شناسی رو جویا شده، فریدون وحمن در کوپنهاگ.
از اونجایی که جامعه های قدیمی جوامع دهقانی و روستایی بودند، بیشتر زندگیشون با طبیعت بستگی داشته و مثل بهار، تابستان، زمستان، پاییز. و خب ایران یکی از قدیمترین تمدن‌ها رو داره، قدیمترین دین‌ها رو داره و طبعا این تحول طبیعت با باورهای دینی و اعتقادی هم توأم شده و این تیرگان یکی از اونهاست و نه تنها در ایران بلکه در این اروپا یا ممالک اسکاندیناوی که مخصوصا بنده هستم، در دانمارک، در سوئد و فنلاند و این شمال اروپا، اینها هم جشن میگیرن همین روز رو به صورت جمع شدن دور هم، به صورت افروختن آتش‌های بسیار بزرگ و اغلب هم یک جادوگری رو درست میکنن با پارچه و اینها و میگذارن روی آتش که به اصطلاح میگویند این جادوگر با سوختن آتش به هوا پرواز میکنه. از این اعتقادات دارن، ولی خب امروز بیشتر شادی و پایکوبی و سرودخوانی و اینجور چیزهاست که دور هم هستن. به هر حال نزدیکی این جشن‌ها به هم تردیدی نداره، جشنی است که مربوط به آبا و اجداد انسانه و برخیش تا امروز مانده. خوشبختانه جشن تیرگان را هم جامعه زردشتی ما و برخی از ایرانیان هنوز گرامی می‌دارند و جشن می‌گیرند.
آقای وحمن، از آیین‌های جشن تیرگان بگین چه بودند؟
این آیین ها اغلب از بین رفته، زیاد نمونده. جشن تیرگان رو میگن جشن شستشو و آب پاشی هم بوده، برای اینکه تابستان بوده و آب کم بوده، خیلی میخواستن که آب بیاد و کارهایی میکردن که طبیعت بجنبه و باران بده و این در اوستا یک ستاره هست به اسم تیشتر که یکی از یشت‌های اوستا هم به نام همین ستاره هست که ایزد بارانه، همین که در ستاره‌ای که در زبان‌های اروپایی سایروس بهش میگن و این ستاره بارانه که هر وقت در آسمان بدرخشه مژده باران میده. و روز 13 این ماه تیر رو که اسمش روز تیر بوده جشن میگرفتن.
رویدادهای اساطیری یا تاریخی نیز با تیرگان برابر خوانده شدند، مانند پرتاب تیر آرش و ناپدید شدن کیخسرو که در فرهنگ ایران از جاویدان به شمار میره. از این پیوندها کمی بگین.
این اساطیر نیروهای آسمانی و زمینی و همه چیز رو به یاری ایران میگیره که ایرانیان پیروز بشن. در واقع غلبه نیکیز بر بدی.
فریدون رحمن بود، یک کارشناس پژوهش‌های ایران شناسی که با ما گفتگو میکرد درباره جشن تیرگان. با ما همراه باشید. 2042-0221-12-21-12 آماده ثبت و ضبط نظرات شماست. موسیقی